رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. خالمشربوف رئیس سابق کمیته اندازی تاجیکستان و یکی از شخصیت‌های بانفوذ در سال‌های 90 و 2000 شب 6 به 7 اکتبر درگذشت. خویشاوندانش به رادیو آزادی گفتند که او بر اثر اوج گرفتن بیماری‌اش جان داده است. خالمشربوف 69 سال داشت و سال 2008 به سکته مغزی گرفتار شد و قدرت سخن گفتن را از دست داد. تا این زمان به گفته خویشاوندانش زیاد حرکت نمی‌کرد و بیماری بستری بود. او از سال 1998 تا سال 2001 رئیس کمیته انداز و یا مالیات بود و بعد از آن 5 سال رهبری حکومت ناحیه رودکی، بزرگترین و سرحالی‌ترین ناحیه تاجیکستان را بر عهده داشت. نگرانی ها از سرنوشت یک خبرنگاری شناخته عرب می افزاید که بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بنشان شد. جمال خوشچاقی روز 2 اکتبر برای گرفتن سند به کنسولگری کشورش در استانبول رفت و از همان روز بنشان شد. رسانه های ترکیه از قول منابع نوشتند ممکن است جمال خوشچاقی از منتقدان شاهزاده محمد بن سلمان در داخل کنسولگری کشته شده باشد، چون به قول یکی از منابع عربستان سعودی گروه مخصوصی را برای کشتن او به استانبول فرستاده است. دیپلمات‌های سعودی این ادعا را بی اساس نامیده و گفتند که هیئتی از مفتشان عربستان سعودی برای تحقیق قضیه خبرنگار به استانبول آمدند. ترکیه در رابطه با بنشان شدن خبرنگار عرب پرونده باز کرده است. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه درگیری با طالبان در یک ناحیه ولایت وردک 7 مامور پلیس کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی ولایت گفت جنگجویان طالب با حمله به قرارگاه‌های حکومتی در ناحیه سیدآباد سردار پلیس ناحیه و 6 افسر دیگر را شب 6 اکتبر کشتند. با گفته عبدالرحمن منگل در جریان درگیری چندین جنگجوی طالب هم کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که جنگجویان گروه مرکز ناحیه و پاسگاه‌های اطراف آن را اشغال کردند، ولی مقامات گفتند که نیروهای امنیتی حمله آنها را برگردانیدند. طالبان و گروهی به نام دولت اسلامی در آستانه انتخابات افغانستان که قرار است روز 20 اکتبر برگزار شود، حمله و بمب‌گذاری ها را بیشتر کردند. به سبب این ناامنی ممکن است 3000 نقطه رای‌دهی را در افغانستان ببندند. بعد تصویب نامزدیش در سنت امریکا، برید کاوانا به حیث 114مین دادرس دادگاه عالی ایالات متحده قسم یاد کرد که سخن نهایی در مسائل مهمترین را میزند. مراسم ادای سوگند در داخل دادگاه و دور از چشمیام صورت گرفت. صدها نفر از مخالفان او روز 6 اکتبر در نزد دادگاه عالی امریکا جمع آمدند و به نشان اعتراض از نامزدی او را به سمت دادگاه را بستند. پلیس امریکا گفت که 164 تظاهرگر را دستگیر کردند و در عموم شماره تظاهرگران بازداشت شده در چند روز اخیر به صدها نفر میرسد. سنت امریکا در دست حزب جمهوری خواست و در رای‌دهی روز 6 اکتبر 50 نفر به طرفداری برید کاوانا و 48 نفر مخالف رای دادند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری امریکا بعد از رای‌دهی گفت نامزدی برید کاوانا از مریلند به عنوان عضو دادگاه عالی امریکا تصدیق شد. پیشنهاد نامزدی برید کاوانا به جنجال زیادی آلوده شد، چون او را دو زن به اذیت و آزار جنسی متهم می کردند، هرچند خودش می گوید ادعاها اساسی ندارند. کریستیانو رونالدو فوتبالبازی معروف جهان که در امریکا به تجاوز جنسی متهم می شود، بعد بازگشت به دسته یوونتوس ایتالیا در بازی با دسته اودینس یک گل زد. مسابقات دو تیم کشور با حساب 2-0 به نفع یوونتوس انجام یافت. بازی روز 6 اکتبر برگزار شد. کریستیانو رونالدو که با قرارداد 115 میلیون دلاری از ریال مادرید اسپانیا به یوونتوس آمد، تا کنون در بازی‌های ایتالیا 4 گل زده است. کاترین مایورگا یک دختر آمریکایی هفته گذشته در ایالت نوادا آمریکا رسما از کریستیانو رونالدو شکایت برد و گفت که ستاره 33 ساله فوتبال سال 2009 او را در مهمانخانه در شهر لاس وگاس تجاوز جنسی کرده است. رونالدو این ادعا را رد میکند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
روسیه میگوید درهای سازمان اتحاد اقتصادی اوروآسیا برای تاجیکستان باز است. وزارت خارجه روسیه میگوید تاجیکستان میتواند به همه شکل همکار این سازمان اقتصادی شود. در یک پاسخ رسمی به سوال رادیو آزادی درباره آن که تا کجا در دیدار پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه در دوشنبه هفته گذشته ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان مسئله وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوروآسیا را هم بحث کردند، روز 4 اکتبر وزارت امور خارجه روسیه گفت که اگر جانب تاجیکستان میل پیوستن به اتحاد اقتصادی اوروآسیا را داشته باشند، درهای این سازمان به همکاری باز است. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابرشو برایتان پیشنهاد میکنم. ملاقات پرزیدنتان دو کشور در حاشیه نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در آخر ماه سپتامبر در دوشنبه جریان گرفت و موضوع دعوت تاجیکستان به عضویت سازمانی که اینک 4 سال است با شرکت روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان عمل می‌کند، از همان سال 2014 پیوسته صدا می‌دهد، ولی تاجیکستان برخلاف انتظارات بسیاری‌ها تا حال آماده نشد عضویت در این سازمان را بپذیرد. برخی مقامات در تاجیکستان میگویند شرایط عضویت در این سازمان بازگویی منفیت‌های کشور نیست. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید که در نزد وزارت رشد اقتصاد و تجارت کشور گروهی مخصوص فعالیت دارد که تجربه کشورهای تازه به عضویت این سازمان پذیرفته شده را میآموزد. وی افزود
این مسئله خیلی مسئله مشکل است برای تاجیکستان، برای اون که همین مسئله با فایده تاجیکستان هم باشد، نه تنها با فایده دیگر کشورها، برای این کمیسیه مخصوص کار کرده. ولی اون شرطی که حالا در اونجا هست، اون شرط ها با منفیت تاجیکستان موافقت نمی کنند، یعنی منفیت ملی تاجیکستان موافقت نمی کنند. از این سبب آموزش این مسئله در تاجیکستان دوام دارد.
زمینان در روسیه تا 1,000,000 مهاجر کاری تاجیک را زندگی میکنند و مبلغهای به وطن فرستاده آنها معادل تا 40% تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان برآورده میشود. با این دلیل برخی صاحب نظران شامل شوی تاجیکستان با سازمان اتحاد اقتصادی اوروآسیا را در راه حل مشکلات مهاجران کاری تاجیک امر ضروری میدانند. اما شمسالدین جلالوف خادم علمی پژوهشگاه کاری قرقیزستان نیز در برابر مهاجران تاجیک در روسیه اذیت میکشند و بورن مثل آنها مجوز کار خریداری کرده در محل اقامت ثبت نام شوند. شمسالدین جلالوف میگوید که تجربه پیوستن قرقیزستان به اتحاد اقتصادی اوروآسیا مقامات تاجیک را در عضویت در این سازمان نگران کرده است. وی افزود
هنگام شامل شدن قرقیزستان بسیار منابع استراتژی خارجی قرقیزستان تحت کارپوراسیون و شرکت های کلان روسیه در آمدند، مثل لوکویل مثلا در نظام تامینات برقی و نظام تامینات سوزشواری کویل یکی از مونوپولیست‌های کلانترین در قرقیزستان به شمار می‌رود و وای تاونسکی تمام آن ساختارها نظام‌های تامین کننده نظام برقی و نظام گرمی‌دهی را زیر کنترل خود گیرد.
اما کارشناسان امور مهاجرت کاری بر این نظرند که روسیه خود در وضع بحران اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و تلاش میکند کمبود اهالیش را از حساب ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی جبران کند. به اطلاع برخی از سامانه‌های رسمی همه ساله از این کشور به خارج تا 220,000 نفر متخصص کوچ می‌بندد. با گفته کارشناسان تا 10-20 سال دیگر در این کشور نیروی کاری اصلا باقی نمیماند. با این دلیل حکومت روسیه حتی از کره شمالی و هندوستان خواهش کرده است که به قسمت شرق دور مهاجران کاری فرستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند که از یک کوشش تبدلات داخلی حزب جلوگیری کردند. آنها میگویند این تبدلات نقشه کمرنگ کردن اعتبار رئیس آن سید جعفر عثمان‌زاده را داشت. در پی این حادثه چندی از فعالان حزب و هم سابقه‌داران آن از جمله ژورنالیست احمدشاه کاملزاده از صف حزب خارج کرده شدند. خود احمدشاه کاملزاده و دیگران حزب دموکرات را در فعالیت کمرنگ گناهگار کرده میگن این حرفا حقیقت ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند در آستانه جلسه حزبی که قرار بود روز 30 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود، گروهی از اعضای ریاست حزب گویا نقشه از مقام رئیسی برکنار کردن سید جعفر عثمانزاده را کشیدند. انتقادی اصلی ناراضی ها این بود است که عثمانزاده گویا به حیث رهبر نتوانست از کار حزبی را به طوری باید شاید براه ماند. ولی در جلسه روز یکشنبه گذشته نهایت نه سید جعفر عثمانزاده بلکه چند معاون او از مقامشان برکنار و با اتهام فعالیت‌های غیر آیین‌نامه‌ای از صف حزب بیرون کرده شدند. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان میگویند دو معاون رئیس حکمت الله سعیدیان و احمدشاه کاملزاده برای فعالیت غیر آیین‌نامه‌ای برکنار شدند و با تبرعلی ضیف معاون دیگر آگاهی داده شده است. میرزا نورالدین رئیس سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شامنصور پایتخت و عضو شورای حزب دموکرات روز 4 اکتبر در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت در حقیقت چند فعال حزب قصد بی‌آبروسازی رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند.
اکا از روز صحبت او رئیس حزب لاتسون افزاول دوسه و گفت برای دعوا کردن اومدیم خونه رسام تن که در همون کنفرانس اصلاح نکنه اسما بعد این کنفرانس وقت اسما اصلاح نکردیم همون کنفرانس نمی شود بعد این مخم و کنفرانس بکنیم.
میرزا نورالدین گفت روز 30 سپتامبر از 17 عضو شورای سیاسی 13 نفر اشتراک کرد و این تعداد به طلبات آیین‌نامه حزب آید به شرکت اکثریت موافق آمد و جلسه برگزار شد. حکمت الله سعیدیان و معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید آنها قصد بایکوت کردن و یا تبدلات در داخل حزب را نداشتند، ولی همیشه از رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده دعوت می‌نمودند که کار حزب را جان‌ناک کند، اما او نمی‌خواست.
و 27 اپریل چه خیلی گفتیم پیوستیم تا با این روز ما یکون فعالیت حزب دموکرات رو چون هم حزب فعال سیاسی ندید ما میخواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 92 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه سید جعفر دائم مانعی پیشرفت ما میشد.
حکمت الله سعیدیان افزود رئیس حزب او را بدون مشورت و آگاهی از معاونت برکنار کرد و حالا دیگر ضرورت نمی شمارد که در حزب دموکراتی تاجیکستان بماند. سعیدیان گفت تلاش می کند حزب زمان تاسیس دادش وحدت را دوباره فعال کرده از پی ثبت نام شود. او ادعا کرد که بیش از 5000 طرفدار دارد و حالا دیگر از پی تهیه برنامه حزبی خواهد شد. احمدشاه کاملزاده ژورنالیست و یک عضو سابقه دار حزب دموکرات در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد تبادلات داخل حزبی درک ندارد و در جلسه شورای سیاسی حزب هم حضور نداشت.
گویا رسیده است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و میخواهیم بایکوت کنیم، میخواهیم رئیس حزب جوشه‌ای وسلیم. خیلی من از اینا شم درک ندارم، خیلی مصلحت نشد، من با هیچ گروه ارتباط ندارم. فقط همین که فعالیتی حزب که من قناعت بخش نمی کرد چند مدت پیشتر از حزب رفته بودم.
این زمان احمدشاه کاملزاده گفت حزب بی‌حد کرخت است و باید فعالیتی آن جان‌ناک کرده شود. حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد می گوید حدود 20,000 عضو دارد. رئیس آن سید جعفر عثمانزاده تنها نماینده دموکرات ها در پارلمان تاجیکستان است. این بار اول نیست که اسم این سازمان سیاسی در مرکز دعوا و بحث های داخل حزب قرار می گیرد. تحلیلگران می گویند در 29 سال موجودیت سازمانی با نام حزب دموکراتی تاجیکستان آن با تحولات زیادی روبرو شد.
یک نانپز در ناحیه اشتی ولایت سغد ادعا دارد که کارمندان پلیس او را هنگام سودای ماشینه اش از راه ساختکاری بازداشت و به داد و گرفت غیر قانونی اسعار خارجی عیبدار کردند. جمعه بای تختریف آخری ماه اوگست همین سال دستگیر گردید. ولی دادستانی ناحیه اشت این ادعای نانپز را رد کرده می گوید نانوای در چهارچوب قانون و هنگام گرفتن روبل روسی از خریدار بازداشت شد. حالا دادستانی ناحیه اشت حادثه را تحقیق دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. جمعبای تختایف زمانی تفتیش پرونده به شرط بیرون نرفتن از محلی زیستش در آزادی زندگی دارد. او میگوید همراه همسر و سه فرزندش با امید زندگی بهتر 5 سال پیش از ناحیه بابا جان غفوراف به اشت کوچید و در دهه پانغاز این ناحیه نانوای خانه باز کرد. تختایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که از مال دنیا یک اوتوموبیل کهنه BMW داشت که آن را برای آردکشانی استفاده میکرد و در فکر فروختن آن نبود، ولی وقتی که خریدار جزمی پیدا شد راضی گردید. ماشین را با خریدار جزمی به 27 هزار سامانی سودا کرد و بعد این مشکلش سر شد.
این ماشین بشتی بودم که اکسش پله برو دو دارم آقای پنجلی تاجیک بودم آقا بینا را چیز که میشه فهمدید انم وقتان در بشتی بودم که اگه کسی را هم تو برکنم کسر کسر بشتیم هفته روز باوند بشتی ماشین به ایشکی ایشکی هر یک دمانی سپانده ایستاده
مصاحب ما گفت خریدار از اول به او دادن روبل روسی را پیشنهاد کرده ولی او رد کرده بود. به ادعای جمعبای تختایف خریدار راضی شده بود که پولی ماشین را به سامانی پرداخت کند. جمعبای خود را فریب خورده و عملیات دستگیر شدنش را قبلاً طرح ریزی شده می داند. او می گوید خریدار ماشینش را قبلاً نمی شناخت و تنها رقمی مبیل او را می داند. حالا گمان دارد برای دستگیر کنانیدن او قبلن خریدار با مقامات پلیس زبان یک کرده بود. وقتی که به رقمی خریدار که جمعبای تختایف در اختیار ما گذاشت زنگ زدیم، گوشی را کسی دیگر برداشت. جمعبای تختایف و همسرش در نامه از دادستانی سوخت خواستند که حقیقت قضیه بازداشت او آشکار کرده شود. مسعود نادرزاده مفتش دادستانی ناحیه اشت مسئول تفتیش پرونده جمعبای تختایف است. او میگوید از شکایت تختایف خبر دارد ولی آن را بی پایه می داند.
در حدود ما با تفتیش کرده باشدن ماشه با کل خارجی به چیزه می فروشه درسته دادنی باید براو
مصاحب ما همچنین گفت با این وجود دادستانی تا انجام تفتیش پرونده ماشینی BMW تختایف را در اختیار او گذاشته است. تاجیکستان در سال 2016 برای معاملات غیر قانونی با اسعار خارجی مجازات سخت جاری کرد و بازار اسعار و داد و ستد پولی ساکنان را زیر نظارت شدید گرفت. برای معامله غیر قانونی با اسعار تا 9 سال زندان پیش بینی می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کارو نظارت از 10 هکتار زمین پخته و ملاقات با ده ها پخته چین. صبح مغفرت سید رحمانوا، یک زن خواجگیداری تاجیک، هر روز همین طور شروع می شود. این زن 48 ساله رهبری خواجگی دهقانی ایدیبک در نوحه شهر توز ولایت ختلان را به دوش دارد. سید رحمانوا در 8 هکتار زمین پخته کشت می کند و صاحب باغ هم هست. همه ساله حاصل باغش را به بازار محلی وارد می کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می کنم. اکثر کارگران خواجگی دهقانی مغفرت زن های همدیه اش هستند، زنانی که شوهرانشان در مهاجرتند و برای کمک به اقتصاد خانواده هم خود زحمت میکشند. مغفرت در یک صحبت با رادیو آزادی گفت تشکیل یک خواجگی به تنهایی برایش آسان نبود. اکثریت به موفق شدن این زنی رهبر باور نداشتند. وضع مالیش هم خوب نبود و کار خود را با قرض شروع کرد. سال پیش از حاصل پخته خواجگیش مغفرت درآمدی خوب به دست آورد و توانست در زندگی خود و پیوندان تغییرات زیادی وارد کند.
توانستم که از درآمد همین خواجگی دهقانی 4 فرزند پدرم سبی معلومات اولی کردم، خوندم تو خونده تمام کردن گرفتن همو دیپلم یوردم شروع کردم و دو اعضای خواجگی دهقانیم که از مردمی کم بیزواد بودن میخواستم فرزندوشون در دانشگاه بخونن دستگیری کردم، شرطنامه‌شون یوردم کردم و از سبی درآمدم پدر و مادرم به ضرورت خونه خودرمون کردم، با زمین سر کار کردم با مهنت حلال. امروز به همه چی امروز
این سال هم کار در زمین های او در اوج است و او میدارد حاصل چشم رسی خواهد گرفت. حالا در چینشی اول از میدانی پخته در خواجگی او 10 تن حاصل جمع آوری شد. مغفرت که 20 سال اخیر رهبری خواجگی دهقانی است و سالانه حدود 200 هزار سومونی درآمدی صاف دارد. طوری خودش میگوید برای
برای موفق شدن در این کار دانشگاه خواند و توسط سازمان‌های بین‌المللی تو آمریکا رفت.
همه وقت هممون به یک چشم نگاه می‌کردن که اول ببینه یک کم حمید اختصار کرده است، با همین میپرتوه اول مشکلی در پیش اول علاقه اول همین حواس قطی گرفته شده است، ول دنیم سال وقتی که او قرضور میشه یا که تکنیک نمیوه یا که او بوش نمیرسه، یک مشکلی میشه که همو تو آخر سال بودش نمیکنه. گفته همین گپورا نشنید بدیم که در ننگ ناموس مدیم، گفتیم که نخوا که امروز من دختر دهقان باشم از عهده زمین نبرم.
در حالی که در نواحی کشور اکثر مردان رهبری خواجگی های دهقانی بوده، زنان زیر دست آنها کار میکنند، مغفرت توانسته است با تشکیل خواجگی دهقانی برای همتاهای خود جای کار فراهم سازد. منیژه صابیرا و یکی از جوان دخترانی که در خواجگی دهقانی مغفرت پخته میچیند، در برابر کار از او همچون یک زنی دارای ملکه های خوبی رهبری توصیف میکند. او میگوید مغفرت برای او و همتاهایش شرایط کاری فراهم کرده است تا آنها توانند با این روح زندگی خود را بهتر کنند.
ما اپای مغفرت را میبینیم، میخواهیم که مثل همان باشیم، در کنج خانه نشینیم و خودمون کار کنیم و پول بگیریم و زندگی خودم را خودم باید بریم. ما همین را آرزو میکنیم.
بر اساس اطلاع تازه اجنسی آماری تاجیکستان، در حال حاضر در کشور 30,000 خواجگی دهقانی را زنان رهبری میکردند که در مقایسه با یک سال پیش حدود 50% افزایش یافته است. در تاجیکستان که طبق معمول مردها بیشتر صاحب زمین و مالکیت هستند، حالا تعدادی زنانی رهبر در خواجگی های کشاورزی نظر به 5 سال پیش 100% زیادتر شده است. حکومت تاجیکستان چند سال پیش با اعتراف نابرابری زنان و مردان در دسترسی به زمین که نانآوری اساسی بسیاری از ساکنان روستاهای کشور هستند، برنامه ای را برای بهتر کردن دسترسی زنان به زمین قبول کرد. اجنسی آماری تاجیکستان میگوید از تقریبا 133,000 خواجگی دهقانی رهبری 31,000 آنها را زنان بر عهده دارند. خود زنان این رقم را نوچیز میشمرند و میگویند که آنها نیز باید به زمین که یک ثروت ملی تاجیکستان است مثل مردان دسترسی برابر داشته باشند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان از حکومت کشور دعوت کرده است که ارزش شناسنامه‌های خارجی شهروندان این کشور کاهش داده شود. با باور تحلیلگران این سازمان، در پی بهبود رابطه‌ها با ازبکستان، ضرورت بیشتر استفاده شناسنامه‌های خارجی را ساکنان مناطق نزد مرزی تاجیکستان احساس می‌کنند، ولی گرانی قیمت این سند مانع سفرهای آنها به کشور همسایه می‌شود. فعلا ارزش تهیه شناسنامه‌های خارجی شهروند تاجیکستان حدود $100 می باشد. در ازبکستان نرخ شناسنامه یگانه هم خارجی و هم داخلی برابر 70 سومانی تاجیکی و یا نزدیک $10 آمریکایی ارزش دارد. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابیرشو برایتان پیشنهاد می کنم. این موضوع و هم دورنمای رابطه های میانی تاجیکستان و ازبکستان روز 5 اکتبر در نخستین همایش کارشناسان مرکزهای استراتژی دو کشور در شهر دوشنبه بررسی شد. مسئولان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان به همتایان خود از مرکز تحقیقات استراتژی بین منطقوی ازبکستان خبر دادند که اخیراً در میانی ساکنان منطقه های نزد مرزی تاجیکستان با ازبکستان نظرپرسی انجام دادند. طبق نتایج این نظرسنجی، تقریباً کلیه پرسیده شدگان از بهبود رابطه های دو کشور استقبال کرده، خواستار تقویت همکاری های دو کشور شدند. سیف الله سفرف، معاون اول رهبری مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، گفت که حالا فرصت رسیده است که دو پژوهشگاه تحقیقاتی در قلمروی همدیگر نظرسنجی مشترکی را در این زمینه انجام دهند. بر پایه اندیشه های ساکنان مناطق نزد مرزی، سفرف گفت در شرایط بالاروی احساسات قناعتمندی مردم تاجیکستان از بهبود رابطه های دو کشور، یک قشر شهروندان در این میان ناراضی میباشند. خدایبردی خالق نظر، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، گفت که تجربه راه اندازی سفرهای بدون ویزا در مهلت 30 شبانه روز نشان می‌دهند که امکان کاملا از بین بردن مقررات روادید یا ویزا میان دو کشور فرا رسیده است. وی از همتایان ازبک خود درخواست کرد که در گزارش‌هایشان به مقامات تاشکند این نقطه را بیشتر تاکید کنند. وی گفت
وقتی آن رسیده است که باید مسئله ویزا کاملا برداشته شود، مسئله آن که مثلا عذر پاکوری مینسو شروع شده است. هر چیز زودتر این عملیات تستر به اتمام رسد.
بهرام سوتی بولدیف رئیس بخش مرکز تحقیقات استراتژی و بین منطقوی ازبکستان در سخنرانیش از احیای دوباره رابطه های دوستانه دو کشور ستایش کرد و گفت که هم اکنون دوستی تاجیکستان و ازبکستان به یک امر مهم در اقتصاد منطقه تبدیل شده است. به اطلاع این پژوهشگر ازبک، حالا در تاجیکستان 35 شرکت با سرمایه ازبکستان فعال است و در ازبکستان 9 شرکت با سرمایه تاجران تاجیک فعالیت میکند. وی افزود:
اگر در مرحله اولی برقرار شدن رابطه ها میان تاجیکستان و ازبکستان اساساً کارخانه های دولتی با سرمایه گذاری در تاجیکستان علاقمند بودند، حالا تعداد زیادی بازرگان های ازبک می خواهند در اقتصاد تاجیکستان سهم داشته باشند.
برقرار شدن همکاری های فرهنگی میان دو کشور بعد عادی شدن روابط دو کشور بعد سر پرزیدنت اسلام کریموف و سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف در ازبکستان امکان پذیر شد. در جریان سفر اخیر پرزیدنت تاجیکستان به ازبکستان، این دو کشور شرطنامه شریکی استراتژی را امضا کردند. در 6 ماه اول امسال تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ 117 میلیون دلار داد و گرفت کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر بوده است. نخستین سفر دولتی شوکت میرزیایف به تاجیکستان روز 9 مارس امسال صورت گرفت. آن زمان میان دو کشور 27 سازشنامه امضا شد که شرایط بدون ویزا سفر کردن شهروند دونی دو کشور با قلم روی یک دیگر تا 3 روز یکی از آنهاست.
زولفیا منگیار و ساکنی دهه نیکمنظر ناحیه فرخور میگوید یک مرد نیقاپوش او را با کارد زخمی کرد و فعلا تحت نظر پزشکان در بیمارستان است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. حادثه شب 28 سپتامبر وقت رخ داد که نیروی برق خاموش شد و زولفیا همراه دو فرزندش خواب بود. نقل کرد این ساکن ناحیه فرخور روز 4 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی. زولفیا منگیار و خواست که همسایه ها را به کمک دعوت کند، چون همه خواب بود کسی زود به کمکش نآمد. شخصی حملگر در صحنه حولی با زولفیا درافتاد و دو کارد زد. شمیگل شریپوا همراه دخترش اولین کسی بودند که به کمک زولفیا آمد. او میگوید اگر زولفیا سری وقت بلند فریاد میزد همسایه ها میتوانستند حملگر را دستگیر کنند. شمیگل شریپوا گفت:
دیدم که این همی دستش همی جای دست شایف اهمیه ندادم، دست نرسندم، داویدم این تاو رفتم ایجا فیراد کردم. اگر او فیراد میکرد او ادام میقبی داشت، ما ایجا میقبیدمش. که بود گفتم وقتی که ما اومده کار بود چی داگی بود.
مقامات ناحیه فرخور با گمان حمله منوچهر ایمامو همسایه زولفیا رو بازداشت کردند، اما هم جبردیده و هم همسایه ها پافشاری دارند که این نفری گمانبر گناه ندارد. بحرینیسا سنگو و همسری منوچهر ایمامو گفت:
ای بگه ای اکای اگون جو نرفته بگه ای ساعت هفته او بعد یا فعلی داره که ای او مرده که اینه که ای دمه بغیرتم ای کسر شده گیه ای سویه خودش میکرد ای نمازشون بیرون نمی برویه.
سنگوه میگوید مامورانی میلیسا شوهرش را با ماشین شنونده بردن و یک هفته باز با آنها نشان نداده اند. همسایه ها میگویند منوچهر با وجودی اون که میزده بود با کسی ضرر نمی رسانید. یک مسئول شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخور ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا در این زمینه تحقیق جریان دارد و چند دفعه نیز زولفیا منگیار را نیز پرسیده اند. با این حال چند روز باز خواب از چشم ساکنان محله پریده است. هرچند تفتیش حادثه از طرف پلیس فرخور جریان دارد، زولفیا میگوید هیچ گمانبری را با وی روبرو نکرده اند. ماه آگوست امسال ساکنان محله مهاجرآباد ناحیه فرخور در نزدیکی سرحد افغانستان از وجود یک مخلوق نیقاپوش در محله اشان نگرانی کرده بودند. آنها گفتند که مرد نیقاپوش شبانه به خانه در آمده اما به مال و چیزها دست نمی رساند. قبل از این ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه از وجود یک مخلوق نیقاپوش خبر داده بودند که از یک بمب به بمب دیگر می جهد. اما بسیاری از ساکنان آن را جدی نگرفته یک شوخی بین همسایه‌ها گفته بودند. در گذشته نیز چنین حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردن دشوار است، در منطقه های دیگر نیز رخ داده، مردم را ماه ها در هراس نگه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چند خانه به سوی خانه های دیگر سنگ می پرید و بالا پوش بام ها را سوراخ می کرد. این حالت یک ماه دوام کرد، اما بعدن معلوم شد که در نزدیکی دهه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردمی محله را به هراس می آورده اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرومان بقازاده نشری امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. مهمان برنامه نبود داد خدایوه، یک فعال جامعه شهروندی از بدخشان است.
نبود داد خدایوا یک صاحبکاری موفق 56 ساله و رهبر سازمان جمعیتی مدینه است. بعد از شروع جنگ شهروندی منزل خود را در ناحیه یابان ترک کرد و به خارق آمد و زندگی را همراه با اهل آیلش از صفر شروع کرد. حالا عضو فعال جامعه شهروندی بدخشان است. در همایش های صاحبکاران تاجیکستان از جمله با دعوت پرزیدنت امام علی رحمان اشتراک میکند.
پس از 3 روز انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از وضع ترتیبات در خارق، در حکومت و نهادهای قدرتی و دادگستری ولایت بدخشان تغییرات کدری جریان گرفت. بر اساس این تغییرات روز 18 سپتامبر حداقل 12 مقام از وظیفه برکنار و به جای آنها نفران نو تعیین شدند. فعال جامعه شهروندی بدخشان نبود داد خدای و روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی از شهر خارق گفت امیدوار است نفران نو می توانند وضع را تغییر داده، مشکلات جای داشته در جامعه خارق را حل کنند.
اگر این یک چند سال پیشتر می بود باز خوبتر می شود، زیرا امروز من یک چیز دقت دادم که تمام جوانان شهر خارق امروز برای منتبی کردن وضعیت شهر خارق کوشش کرده شدن و سالها سال ما می گفتیم که بین جوانان و ملیسی همدیگر فهمی نیست و من دیده یک چیز را مشاهده کردم که در تمام کوچه های شهر خارق حاضر بین جوانان مجلس ها گذاشته شدن.
بله،
و مثلا این مجلس ها رو یکان که تشکیل نکرده خود احوالی تشکیل کرده است خود جانونان و مثلا همه کوچه ها در یک مثلا که باید در شهر قانون و افراد قانون بولو روید همه جانونان همین رو خودشان تصمیم گرفتن که وضعیت قانون خیلی در خورو اون کدر مثلا برای من وضعیت خورو من ایش نمی کردم که خطر هست، لیکن به هر حال همون ماشین هایی که سیوشیشن نگشتن، موشن هایی که به نادر نگشتن، اون دنجال هایی که بعضا می شدن و اون کارهای احمقانه که بعضی ها می کردن البته آدم رو خیلی می کردن و این روز خود جوانان گفتشنی دارن، کوشش دارن که همکاری باید با ملیکتر برکار کرده شد، برکار کرده شد. میکنی اولین بار در طول چندین سال من دیدم که خود جوانان اقدام گفتن که باید همکاری کنند و وضعیت خوراق رو وضعیت اصلا وضعیت ماشین ها نیز رو به اعتبار بیادن و مسئله بیکاری البته میموند و اون چیزی که شما گفتید که کادرها ایواز شدن، البته کادرها همه چیز رو کادرها کار میکنند و اگر کادرها نو اومدن این یک روی توضیح بیاد و این کادرها امید هست که اینها وضعیت رو دخل میکنند، زیرا بچه پرابلم هایی که خورق دارد اونها رو حال کردن مشکل نیست. خارق یک شهر کوچک است، اون رو با بود زیبا کردن اون قدر مشکل نیست.
شما ساکنی همون شهر هستید، شما یکی از فعالان همین شهر هستید و وضعیت رو از داخل خوب میدانید، همیشه در خارق هستید. چرا به فکر شما لحن پرزیدنت چنین سخت بود؟ یعنی مثلا وقتی گفتند که اگر ترتیبات رو برقرار کردن نتوانید برکنار می شوید، اگر لازم شد از نیرو استفاده کنید من به عهده می گیرم، چرا لازم شد همین حرفو به فکر شما؟
اخیرا من فکر می کنم که برای پرزیدنت از اینجا معلومات ها می رهند و تا چه اندازه همه معلومات ها درست هستن مونه می زنید، لیکن به هر حال اون وضعیت ناخوب اقتصادی، اون وضعیت ناخوب اجتماعی که در خروج است، اون باید پرزیدنت با تشخیص میاد و با تشخیص هم آور. من فکر میکنم که خود جناب مولوی دیده شدن که وضعیت خروج نظر به دیگر وضعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی ولایت از دیگر ولایت ها از دیگر ریگوها بسیار هم لازمین است و وقتی که ما بگیم که وضعیت سیاسی وضعیت اجتماعی از وضعیت اقتصادی در میآید، من فکر میکنم که خود پرزیدنت این روز فهمید که وضعیت اقتصادی اجتماعی شهر از کادرها وابستگی دارد و اون چیزی که رئیس جمهور گفتن اون نگران بود با کارگران حکومت، با کارگران حکومت محلی و فکر میکنم که هم وقت باید اون شخصی که کارگر حکومت هست، اون شخصی که حوال دارد وظیفه دارد، وظیفه بهتر کردن که بگید و باید چیز باید باید جوابگاری چه داشته باشد، جوابگاری داشته باشد که وضعیت شهر و وضعیت اقتصادی اجتماعی را ساز کنند. نسبت به اون چیزی که در باره خوشون ها گفتم، من فکر میکنم که پرابلمی که در خوروخ هست اون رو با ارمینی با کارهای مثلا با دیگر مقامات رو باید فکر کنم. البته ارمین این خیلی مسئله نیست و فکر میکنم که اگر جناب داری میخواست این فقط یک چی بود، من فکر میکنم این فقط یک اشاره بود، لیکن فقط یک تهدید ممکن بود.
معلومه همین یک چیز خیلی مهم در تمام همین بحث ها گفتند با چهار جنایتکار رو به ترتیب در آورده نمیتونید. همین چهار جنایتکار ما با هر خیلی آدم ها صحبت کردیم در همین شب و روز. بعضی ها میگن که منظور پرزیدنت بعضی به اصطلاح افتریتتو یعنی افراد جنایت پیشه بودند که به اصطلاح آبرو دارند، نفوذ دارند در جامعه خروق، نظارت میکنند، مثلا تجارت محلی رو در تماس هستند با ساختارهای قدرتی. شاید همین برداشت شما چی است؟ همین چهار جنایتکار گفتنشون منظورشون چی است؟
من نمیدونم که وقتی که مثلا وقتی که در شهر یکان پرابلم نیستد میدونید چرا اون شخصون اعتبار دارند؟ پس خود محکوم من فکر میکنم که وقتی که رئیس جمهور این کادرها رو از نو انتخاب کرد به آن خاطر که وقتی که این کادرها آبرو داشته باشند و آنها آبرو داشته باشند، ما باید اینجا فکر کنیم که برای چی آنها آبرو دارند و چند کارگر حکومت مقامات آبرو ندارد، برای چی؟ این یک مسئله بسیار هم کلان است. ما باید در برای این فکر کنیم جوانان باید از کفای ما باشند، جوانان باید پس اگر جوانان از کفای اون نیروها هستند، اگر من نمیدونم کیا رو در نظر داشتن، لیکن همه وقت در همه جو کروسی هست، هم در دارتوی مترقی کرده هم در ما کروسی همیشه هست و وقتی که یک کسی از کروسی ممکنی وی میبیند ضرر میبیند و میرد پیش این شخصو که ما رو اسیبس کنید و وقتی که مثلا وقتی که مقامات حفظ حقوق من وقتی از این داریم مثلا من خودم خیرانم، من خودم در تعجبم که چرا همین خیلی من در این معما بسیار فکر میکنم که چرا همین خیلی.
شما شنونده این مجله مهمانی آزادی هستید و صحبت ما با نبود داد خدایی و یک فعال جمعیتی از ولایت بدخشان است.
اگر جب در باید اصلاح رواد اگر میدون که در خورم اصلاح است، پس باید امنیت دوره امنیت بود همیشه در فکر آن باشد که به خارو وکیه ندارد. ما همسرهد یاد بانستان دستیم و این البته نتیجه خود رو میکید سرخط رو باید بانی کنیم که از این طرف یراخ ندارد، یعنی نقشه و یراخ از اون طرف سرخط ندارد و پس باید کار مقامات امنیتی بزرگ کرده شد، کار مقامات حربی بزرگ کرده شد که از اون طرف به اینجا ندارد. این چه معاموهای هستن که من حال پره آنها رو نمیدونم و این رو هم نمیدونم که کی اشاره بود و این اشاره چه معنی داشت، لیکن به هر حال اشاره اساسی در آن بود که بدخشان باید از این معمای این روز در آن از این خشاقی و از این قانون ویدان که این روز هست از این باید براید. وقتی آن رسید که شهر باید قیافه خود رو دیگه کند، شهر باید زندگی شهر باید دیگه شد و همه باید در اطلاعات قانون باشه و قانون باید والویت برای همه داشته باشه.
از اون مشکلاتی که شما نامبر کردید، مسئله کروپسیه، مسئله استفاده غیر قانونی سلاح، مسئله سرکشی از گوش کردن و مثلا حرفی مقامات، همین مشکلات تا کدام اندازه داغ است در خروخ؟
این بعضا این هر روزه نیست، این پرابلم هر روزه نیست، بعضا مثلا در بعضی می‌بینی که ماشینی که سیاه‌پوش است یا مثلا بینام راست با کارگر حفظ حقوق اتحاد نمی کند و این البته نگران کننده است. این مسئله ها بعضا پیدا میشن و فکر می کنم که مقامات سالهای سال ممکن این پرابلم های این دوزه نیست، این پرابلم های یک دو ساله نیست، این پرابلم هایی که از سالهای نوادم اومد و همین روز همچون تو بگم هم فیلی از ترکیر بود آمد. این اون پرابلم هایی که میگن اونها هر دوزه نیستن، یکی بعضا مثلا وقتی که در وره اون توریست ها رو کشتن این مسئله هر روزه نیست، لیکن یک بار برو آمد، یک بار شد مثلا یک بار شد و این از آن و این با آن نشون میده که ما باید هوشیار باشیم.
حالا سخنرانی پرزیدنت رو در بسیار شبکه های اجتماعی بررسی میکنند. نظرها خیلی مختلف هستند. آنهایی که میگویند که ما بدخشی هستیم بسیارشان نگران شدند. نظرهای انتقادی خیلی زیاد صدا میدهد از جانب آنها، میگویند که این منطقه هست که ویژگی های خود را دارد، مثلا خصوصیت های خاصی فرهنگی و مثلا مذهبی خود را دارد و این چیزها باید به اعتبار گرفته شد. نظر شما چی هست به همین صحبت ها و به همین گپ ها؟
وقتی که من به نزدیکی در یک مجلس گفتم که در بدخشان این فیلسوی خیلیست، من دوگانه هم گفت که دوگانه های سوق دوگانه دوگانه تو سوق بدخشان رو به همیزر مانن نکنید. منطقه ها هر یک منطقه خصوصیت های خود را دارد و ما نمیتونیم که یک منطقه رو با منطقه دیگر برابر کنیم. در مثلا بدخشان باشد این منطقه است که از طرح از هم از طریق جغرافی هم از طرح فرهنگی خصوصیت های خود را دارد. این درست است. و بغیر از این اون چیزی که ما میبینم که همسرحد با افغانستان است، این یک بسیار مسئله کلان است. این همچون میتر به فکر راست همسایت میکن همسایتی با افغانستان که در اونجا وضعیت بسیار از این است مرای بدخشان هم پرابلم ها میارد. و حتی اگر از دیگاه قانونگذاری نگاه کنیم، آن قانون هایی که برای تمام مثلا پای روایت های جمهوری خاص هستن خوب هستن برای بدخشان میتوانند بگه خیلی باشن. مثلا اگر مسئله زمین رو گیریم، یکی از مسئله های وزمینی بدخشان مسئله زمین است. مثلا مسئله زمین رو فروختن ممکن نیست، لیکن در شهر خوروخ فوند زمین وجود نداره، تماما وجود نداره. اگر یکان کس خواهد که یکان شایدکار خواهد که کارخانه بسازد، این نمیتونه از فوند زمین شهر استفاده بود، یه فوند نیست. پس او باید از یکان شخصی که حولی کلان دارد میتوند از او زمین بخرد، لیکن از او خانوگذاری ممکن نیست. این برای دیگر ناحیه ها، برای دیگر ولایت ها قانون خوب است، لیکن برای بدخشان اگر که من از فوند زمین سر ندارد، اگر که اون شخص واقعی نمیتواند حولی خود را فروشد، پس این یک معما است که باید حل خود را یابد. چه قانونهایی که برای تمام مثلا رگانهای تاجیکستان خوب هستند، یا مثلا اندازه زمینی که در اینجا حاصل نمیکرد، اون نمیتواند با زمین مثلا سخت یا قطلان در یک خیلنالاکس با یک خیلنداز کنند. بچه مسئله های هستند که خصوصیت های بدخشان باید به نظر گرفته شوند، حتما بازم یاد به نظر گرفتن اونها مسئله های بدخشان، مسئله های اقتصادی بدخشان حل کرده نمیشوند. فعلا سیاسی مسئله در آن است که بدخشان که خود یک وضعیت فرهنگی و مسئله دارد، همه وقت میتواند از طرف قواه های سویم استفاده بوده شد. و مثلا قواه ما میدانیم که امروز در دنیا بوزه های گروتنسی بسیار هستند، بسیار هم خلان هستند و بدخشان همچون یک منبعی که میتواند به تمام تاجکستان تحصیل، مثلا وقتی که میخوان نوکینج کنند تاجکستان را، میتواند با از بدخشان استفاده برند. برای همین ما باید همیشه بشار باشیم، ما باید همیشه در فکر رو باشم که میتونه کوه ها و سیوم داخل شوند. البته بدخشان هیچ وقت از تاجکستان جدا شده نمیتونه، زیرا یک جو دانشانده تاجکستان است. آن کس خود اینکه این رفت نمیزنن اونها بیرون است که بروش نگه میکنه. من نمیدانم که اون شخصان در بدخشان هستن این چه سخنبار رو هیچ وقت نمیکنه. ما همه وقت تاجک بودیم و تاجک میمانیم و یک کسواتی جو دانشانده تاجکستان است. من سالی 1993 به بدخشان آمدم، همچون گریزه آمدم. من خودم از بدخشان هم نکی در خودم تیپا زندگی میکردم، آمدم به بدخشان و از سال 92 تا سال 98 من از با شوهرم از اوش بدخشان سایبکاری میکردیم. و وقتی که باری اول من به کونی بادام رفتم سال 1998، من یکمین بار بعد 8 سال به با آقای تاجکستان و دیگر نوحه تاجکستان قدم زدم به کونی بادام، با
بوقتی ما خبر که تو نازه تلفی رو شنده من گریه کردم. من با دیر افیش کردم که من با وطنم اومدم. این دفعه که میگه این رو یک دو سوید گفتش دادم و با اون باید مود خدمتی هم.
تشکر. هم صحبت ما در برنامه مهمانی آزادی نبود داد خدای و یک فعال جمعیتی از بدخشان بود. خداحافظ.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم ماهی دابانی تو هم یاری نادانی تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم ماهی دابانی تو هم
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارشمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود
در دوره نهمی المپیاده جهانی شاهمات که 3 اکتبر در شهر باتومی گرجستان برگزار شد دسته مردانه تاجیکستان بر تیم تایبه چین با حساب 3-1 پیروز شد تیم مردانه تاجیکستان مقابل تایبه چین در حیط برادران محمد و مصطفی خواجه حسین خواجایف ها امین قابیلف و علی شیر کریمف رقابت کرد بجز مصطفی خواجه که بازی را باخت 3 دیگر بر رقیبانشان پیروز شدند بزرگ استاد فرخ امانتف که در 8 6 امتیاز گرفته است در دور نهم استراحت کرد در سبقت مردان بعد نتیجه گیری دور نهم تیم لهستان با 16 امتیاز در زینه اول جایگیر شده است ایالات متحده آمریکا، چین، ارمنستان و انگلستان با 15 امتیازی متناسباً در جایهای از 2 تا 5 قرار دارند. تیم مردانه تاجیکستان با 10 امتیاز در بین 150 کشور در سینه 67 جایگیر شده است. ولی دسته زنانه تاجیکستان از تیم آستریا با حساب 0-3.5 شکست خورد. در حتی دسته زنانه تاجیکستان در دور نهم المپیاده جهانی مقابل آستریا تنها ندژدا آنتون و بازیش را مساوی انجام داد. مروارید نصرالدین زاده، مطربه حاتمی و صبرینا ابرارو از رقیبانشان مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری دور نهم در سبقت زنان تیم چین با 16 امتیاز در مقام اول قرار دارد. اوکراین، ارمنستان و ایالات متحده آمریکا با 15 امتیازی متناسباً در زینه‌های 2, 3 و 4 جایگیر شدند. تیم زنانه تاجیکستان با 9 امتیاز در بین 150 دسته جای 65 را کسب نموده است. المپیاده جهانی شاهمات در باتومی 6 اکتبر به پایان می رسد. مسابقه بین المللی آید به جودو برای جام پرزیدنتی تاجیکستان که 2 اکتبر در قصر تنیسی شهر دوشنبه شروع شد 5 اکتبر به انجام می رسد. در این مسابقه که برای بار 6 دایر شده است حدود 250 ورزشگر از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند. مسابقه امسال از روی 7 وزنها میان مردان صورت گرفته است. به غالبان و جایزه داران مسابقه در هر یک وزن بجز مدال و افتخارنامه جایزه های مالی سپرده می شود. به غالب 10,000 سامانی، برای جای دویم 5,000 سامانی و برای جای سیوم 3,000 سامانی مقرر شده است. تیم فوتبالی ریگر تدزی ترسونزاده که 26 سپتامبر در بازی جوابی چارک نهایی جام تاجیکستان در میدان خود بر تیم ختلان باختر با حساب 5-1 پیروز شد به دور نیمه نهایی راه یافت. در بازی اول نیز ریگر تدز در مهمانی ختلان را با حساب 3-0 شکست داده بود. همین طریق ریگر تدز 4 دسته شرکت کننده دور نیمه نهایی جام تاجیکستان گردید. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و این جام تاجیکستان برای دسته همچون برای من همچون مربی خیلی مهم بود. کوشش میکنیم که در بازی آینده چمپیونات هم بازی خوبی شده مبارزه رو دوام بدیم.
به این ترتیب دسته ریگار تاداس در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان با تیم خوجند شهر خوجند رقابت میکند. بازی دیگری نیمه نهایی میان دو دسته شهر دوشنبه استقلال و دوشنبه 83 برپا میگردد. بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 14 و 15 اکتبر و بازی های جوابی روزهای 17 و 18 اکتبر برگزار می شوند. تیم منتخب نورسانی تاجیکستان که بر تیم کره شمالی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 پیروز شد، به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران زیر 16 ساله راه یافت. اینچنین فوتبال بازان نورس تاجیک صاحب راحت به مسابقه قهرمانی جهان گردیدند که سال آینده در پیرو دایر خواهد شد. بازی چورک نهایی قهرمانی آسیا میان دسته های منتخب نورسان کره شمالی و تاجیکستان شام یکشنبه 30 سپتامبر در ورزشگاه پتالینگ جای شهر کوالالومپور پایتخت مالایزیا برپا گردید. حساب را در دقیقه 14 بازیگر منتخب تاجیکستان رستم سویرف باز کرد. در نیمه دومی بازی در دقیقه 69 ری هون عضو دسته منتخب کره شمالی حساب را برابر نمود. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. غالب از روی سلسله پنالتی یا جریمه 11 متره معلوم شد. دروازه‌بان دسته منتخب نورسانی تاجیکستان مهردین حسنف که دو توبی زده بازیگران منتخب کره شمالی را برگرداند، غلبه دستش را با حساب 4-2 تأمین نمود. زینالدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان پس از پیروزی بر تیم کره شمالی اظهار خوشحالی کرده گفت:
خیلی خیلی که میدونه که بازی بیاد وزنی بازش ما خیلی شدیم، خیلی خرسانیم، ما باید چمپیونشیپ خیلی تایید دیدیم، خیلی رحمتی کلوب و فدراسیون فوتبال خدا بچه‌ها را قبول بتا.
در بازی دیگری چورک نهایی منتخب ژاپن بر تیم عمان با حساب 2-1 غالب آمد. تیم منتخب نورسانی تاجیکستان در دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران زیر 16 ساله با منتخب کره جنوبی رقابت میکند. فوتبال بازان نورس کره جنوبی در بازی دور چورک نهایی که روز 1 اکتبر در ورزشگاه پتالینگ جای شهر کوالالومپور مالایزیا دایر شد، تیم هندوستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. بازی دیگری چورک نهایی میان تیم های منتخب نورسان اندونزیا و استرالیا با حساب 3-2 به نفع استرالیایی ها به پایان رسید. به این ترتیب منتخب نورسان تاجیکستان در نیم فینال با تیم کره جنوبی روبرو می شود. اسلام زویرف بازیگر کلیدی دسته منتخب نورسان تاجیکستان از آن اظهار خرسندی نمود که فوتبال بازان نورس تاجیک بعد 12 سال صاحب راحت به مسابقه قهرمانی جهان گردیدند که سال آینده در پیرو دایر خواهد شد. وی افزود:
مقصد اساسی ما در این مسابقه با چمپیونات میبر اومدن بود. ما این کوشش خود رو کردیم. صد آفرین به اون مخلصان میکنم. در شهر بگونه اومدن ما رو دستگیری نمودن. میخوایم که فوتبال تاجیک پیش رود. همیت هم مخلصان ما رو مخلصی نمایند.
باید تذکر داد سال 2006 دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پولات قادیرف برنده مدال های برنجی قهرمانی آسیا گردیده، سال 2007 در مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله در کره جنوبی شرکت ورزیده بود. آقای قادیرف میگوید:
خصوصا مربیانی که با این دسته کار کردن، تمامی همون شتابی که با دسته کار کرد حاصلی همون معلوم شد که دسته بسیار خوب تیاری نازیده است و ارزوهای ارمانهای ده ساله های مخلص فوتبال تاجیک جمعه عمل پشید و ما این را اولا برابریت فدراسیون فوتبال تاجیک برابریت دسته منتخب تبریک و مبارکباد میکنم.
فروخ قادیرف که سال 2006 به حیث بازیگری دسته منتخب نورسان تاجیکستان در قهرمانی آسیا با مدال برنجی سرفراز شده، سال 2007 در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است، درباره دستاورد جدید دسته منتخب نورسان تاجیکستان چنین گفت:
در دقایق اول هر دو تیم ها
به هجوم بسیار نمی رفتم به خاطری که بازی حل کننده بود، ولی بعد از 15 20 دقیقه تیم نورستان بسیار یک بازی جالب نشان داد. تمام مخلصا دیر باز پزمان این غلبه بودن و پزمان چمپیونات جهان بودن.
به این ترتیب دسته منتخب نورستانی تاجیکستان مبارزه را برای مدال های قهرمانی فوتبال آسیا میانی بازیگران زیر 16 ساله که در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور روز 7 اکتبر به پایان می رسد ادامه می دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیم منتخب زنانه تاجیکستان که اخیراً در مرحله اولی انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی دختران زیر 16 ساله در گروه سی مقام چهارم را صاحب شد، از حق شرکت در مرحله دوم محروم گشت. مسابقه انتخابی در این گروه نیمه دویمی ماه سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با شرکت تیم‌های منتخب تاجیکستان، تایلند، ایران، جزیره‌های ماریانی شمالی و سنگاپور دایر شد. منتخب تایلند که در همه بازی‌هایش غالب آمد با 12 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم ایران با 9 امتیاز دوم شد. هر دو دسته به دوری بعدی راه یافت، ولی منتخب تاجیکستان در میدان خود راحت را از دست داد که این باعث نگرانی مخلصان و متخصصان ساحه گردیده است. در این موضوع گزارش همکارم امریدین عالیموف را بشنوید.
مدینه دولتوبای 14 ساله در تیم منتخب زنانه کشور در موقع نیم حمایتگر مرکزی بازی میکند. میگوید شرکت در بازی های انتخابی جام آسیا بین دختران زیر 16 ساله برایش درس خوبه برای درک اشتباه های خود و همدستگانش بود.
یکم بازی با سنگاپور بود. دروازه‌بانمون اشتباه کرد و دروازه 3 گل سر داد. در مجموع ما بازی خوب داشتیم در 3 دور. آمادگیمون خوب بود. یک ماه تمرین کردیم. اما با فکرم به میدان ناباورانه بود.
خیلی مشت راسابلنمی. مندراش توش دیستویت انگدا.
شکست با حساب بزرگ و راه نیافتن به بازی های نهایی جام آسیا فوتبال باز دختران تا 16 ساله تاجیک را زیر باران تنقیدها قرار داد. دوستداران فوتبال که رفت بازی ها را نظاره می کردند از آن تأسف می خوردند که دختران تاجیک در میدان خود نتوانستند با دسته های مهمان مبارزه برابر نشان دهند. دسته منتخب زنانه تاجیکستان تا 16 ساله در بازی اولینش از تیم سنگاپور با حساب 1-4 شکست خورده، در بازی دومش بر تیم جزیره های ماریانه شمالی با حساب 3-0 پیروز شد. دختران فوتبال بازی تاجیک دو بازی این بعد را به تیم های تایلند و ایران با حساب 1-0 باختند. زیبا گسیموف و یاور سرمربی تیم منتخب زنانه تاجیکستان میگوید
نبود تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عوامل مغلوبیت دختران ما در سابقه بین المللی بود.
در تیم منتخب فوتبال دختران تاجیکستان 3 نفر دختران را از ناحیه های مختلف کشور شروع از فرخور تا خوجند و نارک جلب کردند. زیبا گسیموف میگوید برای قوی کردن تیم فوتبال دخترانه باید شرایط بهتر فراهم آورد.
تمرین های اساسی رو باید پیوسته براه مونیم، مسابقه ها تشکیل کنیم بین کشورهای همسایه، باید بیشتر بازی کرد تا دختران گم نشوند. برای اکثر دختران این سبقت بسیار مشکل بود، اونها از نگاه روانی آماده نبودند و موفق نشدند.
دختران فوتبال باز و هم مربیان آنها میخواهند لیگ زنانه فوتبال که امسال تأسیس یافت فعال باشد. این تجربه و شانس غلبه در سبقت های بین المللی را بیشتر می کند. فوتبال باز دختران تاجیک حالا بعد چند روز تعطیل دوباره به تمرین شروع کردند. مدینه بعد این سبقت ها به خلاصه آمده است که باید او و همتایانش خود را از نگاه جسمانی، تکتیکی، تکنیکی و روانی رشد بدهند و بیشتر تمرین کنند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم خدایا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. خال مشربوف رئیس سابق کمیته اندازی تاجیکستان و یکی از شخصیت‌های بانفوذ در سال‌های 90 و 2000 شب 6 به 7 اکتبر درگذشت. خویشاوندانش به رادیو آزادی گفتند که او بر اثر اوج گرفتن بیماری‌اش جان داده است. خال مشربوف 69 سال داشت و سال 2008 با سکته مغزی گرفتار شد و قدرت سخن گفتن را از دست داد. تا این زمان به گفته خویشاوندانش زیاد حرکت نمی‌کرد و بیماری بستری بود. او از سال 1998 تا سال 2001 رئیس کمیته انداز و یا مالیات بود و بعد از آن 5 سال رهبری حکومت ناحیه رودکی، بزرگترین و سرحالی‌ترین ناحیه تاجیکستان را بر عهده داشت. نگرانی ها از سرنوشت یک خبرنگاری شناخته عرب می افزاید که بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بینشان شد. جمال خوشچاقی روز 2 اکتبر برای گرفتن سند به کنسولگری کشورش در استانبول رفت و از همان روز بینشان شد. رسانه های ترکیه از قول منابع نوشتند ممکن است جمال خوشچاقی از منتقدان شاهزاده محمد بن سلمان در داخل کنسولگری کشته شده باشد، چون به قول یکی از منابع عربستان سعودی گروه مخصوصی را برای کشتن او به استانبول فرستاده است. دیپلمات های سعودی این ادعا را بی اساس نامیده و گفتند که هیئتی از مفتشان عربستان سعودی برای تحقیق قضیه خبرنگار به استانبول آمدند. ترکیه در رابطه با بینشان شدن خبرنگار عرب پرونده باز کرده است. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه درگیری با طالبان در یک ناحیه ولایت وردک 7 مامور پلیس کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی ولایت گفت جنگجویان طالب با حمله به قرارگاه های حکومتی در ناحیه سیدآباد سردار پلیس ناحیه و 6 افسر دیگر را شب 6 اکتبر کشتند. با گفته عبدالرحمن منگل در جریان درگیری چندین جنگجوی طالب هم کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که جنگجویان گروه مرکز ناحیه و پاسگاه های اطراف آن را اشغال کردند، ولی مقامات گفتند که نیروهای امنیتی حمله آنها را برگردانیدند. طالبان و گروه به نام دولت اسلامی در آستانه انتخابات افغانستان که قرار است روز 20 اکتبر برگزار شود، حمله و بمبگذاری ها را بیشتر کردند. به سبب این ناامنی ممکن است 3000 نقطه رای‌دهی را در افغانستان ببندند. بعد تصویب نامزدیش در سنت امریکا، برید کاوانا به حیث 114 دادرس دادگاه عالی ایالات متحده قسم یاد کرد که سخن نهایی در مسائل مهمترین را میزند. مراسم ادای سوگند در داخل دادگاه و دور از چشمیام صورت گرفت. صدها نفر از مخالفان او روز 6 اکتبر در نزد دادگاه عالی امریکا جمع آمدند و به نشان اعتراض از نامزدی او را به سمت دادگاه را بستند. پلیس امریکا گفت که 164 تظاهرگر را دستگیر کردند و در عموم شماره تظاهرگران بازداشت شده در چند روز اخیر به صدها نفر میرسد. سنت امریکا در دست حزب جمهوری خواه است و در رای‌دهی روز 6 اکتبر 50 نفر به طرفداری برید کاوانا و 48 نفر مخالف رای دادند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری امریکا بعد از رای‌دهی گفت نامزدی برید کاوانا از مریلند به عنوان عضو دادگاه عالی امریکا تصدیق شد.
is confirmed.
پیشنهاد نامزدی برید کاوانا با جنجال زیادی آلوده شد، چون او را دو زن به اذیت و آزار جنسی متهم می‌کردند، هرچند خودش می‌گوید ادعاها اساسی ندارند. کریستیانو رونالدو فوتبالبازی معروف جهان که در امریکا به تجاوز جنسی متهم شود، بعد بازگشت به دسته یوونتوس ایتالیا در بازی با دسته اودینس یک گل زد. مسابقات دو تیم کشور با حساب 2-0 به نفع یوونتوس انجام یافت. بازی روز 6 اکتبر برگزار شد. کریستیانو رونالدو که با قرارداد 115 میلیون دلاری از ریال مادرید اسپانیا به یوونتوس آمد، تا کنون در بازی‌های ایتالیا 4 گل زده است. کاترین مایورگا یک دختر آمریکایی هفته گذشته در ایالت نوادا آمریکا رسما از کریستیانو رونالدو شکایت برد و گفت که ستاره 33 ساله فوتبال سال 2009 او را در مهمانخانه در شهر لاس وگاس تجاوز جنسی کرده است. رونالدو این ادعا را رد میکند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
روسیه میگوید درهای سازمان اتحاد اقتصادی اورو آسیا برای تاجیکستان باز است. وزارت خارجه روسیه میگوید تاجیکستان میتواند به همه شکل همکاری این سازمان اقتصادی شود. در یک پاسخ رسمی به سوال رادیو آزادی درباره آن که تا کجا در دیدار پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه در دوشنبه هفته گذشته ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان مسئله وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اورو آسیا را هم بحث کردند، روز 4 اکتبر وزارت امور خارجه روسیه گفت که اگر جانب تاجیکستان میل پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را داشته باشند، درهای این سازمان به همکاری باز است. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابرشا برایتان پیشنهاد میکنم. ملاقات پرزیدنتان دو کشور در حاشیه نشست سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در آخر ماه سپتامبر در دوشنبه جریان گرفت و موضوع دعوت تاجیکستان به عضویت سازمانی که اینک 4 سال است با شرکت روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان عمل می‌کند، از همان سال 2014 پیوسته صدا می‌دهد، ولی تاجیکستان برخلاف انتظارات بسیاری‌ها تا حال آماده نشد عضویت در این سازمان را بپذیرد. برخی مقامات در تاجیکستان میگویند شرایط عضویت در این سازمان بازگویی منفیت های کشور نیست. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید که در نزد وزارت رشد اقتصاد و تجارت کشور گروهی مخصوص فعالیت دارد که تجربه کشورهای تازه به عضویت این سازمان پذیرفته شده را میآموزد. وی افزود
این مسئله خیلی مسئله مشکل است برای تاجیکستان، برای اون که همین مسئله با فایده تاجیکستان هم باشد، نه تنها با فایده دیگر کشورها، برای این کمیسیای مخصوص کار کرده. ولی اون شرطی که حالا در اونجا هست، اون شرط ها با منفیت تاجیکستان موافقت نمی کنند، یعنی منفیت ملی تاجیکستان موافقت نمی کنند. از این سبب آموزش این مسئله در تاجیکستان دوام دارد.
زمینان در روسیه تا 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک را زندگی میکنند و مبلغهای به وطن فرستاده آنها معادل تا 40% تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان برآورده میشود. با این دلیل برخی صاحب نظران شامل شوی تاجیکستان با سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا را در راه حل مشکلات مهاجران کاری تاجیک امری ضروری میدانند. اما شمسالدین جلالوف خادم علمی پژوهشگاه کاری قرقیزستان نیز در برابر مهاجران تاجیک در روسیه اذیت میکشند و بورن مثل آنها مجوز کار خریداری کرده در محل اقامت ثبت نام شوند. شمسالدین جلالوف میگوید که تجربه پیوستن قرقیزستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا مقامات تاجیک را در عضویت در این سازمان نگران کرده است. وی افزود
هنگام شامل شدن قرقیزستان بسیار منابع استراتژی خارجی قرقیزستان تحت کارپوراسیون و شرکت های کلان روسیه در آمدند، مثل لوکویل مثلا در نظام تامینات برقی و نظام تامینات سوزشواری کویل یکی از مونوپولیست های کلانترین در قرقیزستان به شمار می رود و وای تاونسکی تمام آن ساختارها نظام های تامین کننده نظام برقی و نظام گرمی دهی را زیر کنترل خود گیرد.
اما کارشناسان امور مهاجرت کاری بر این نظرند که روسیه خود در وضع بحران اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و تلاش میکند کمبود اهالیش را از حساب ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی جبران کند. با اطلاع برخی از سامانه‌های رسمی همساله از این کشور به خارج تا 220 هزار نفر متخصص کوچ می‌بندد. با گفته کارشناسان تا 10-20 سال دیگر در این کشور نیروی کاری اصلا باقی نمی‌ماند. با این دلیل حکومت روسیه حتی از کره شمالی و هندوستان خواهش کرده است که به قسمت شرق دور مهاجران کاری فرستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند که از یک کوشش تبدلات داخلی حزب جلوگیری کردند. آنها میگویند این تبدلات نقشه کمرنگ کردن اعتبار رئیس آن سید جعفر عثمانزاده را داشت. در پی این حادثه چندی از فعالان حزب و هم سابقه‌داران آن از جمله ژورنالیست احمدشاه کاملزاده از صف حزب خارج کرده شدند. خود احمدشاه کاملزاده و دیگران حزب دموکرات را در فعالیت کمرنگ گناهکار کرده میگن این حرفا حقیقت ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان ادعا دارند در آستانه جلسه حزبی که قرار بود روز 30 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شود، گروهی از اعضای ریاست حزب گویا نقشه از مقام رئیسی برکنار کردن سید جعفر عثمانزاده را کشیدند. انتقادی اصلی ناراضی ها این بود است که عثمانزاده گویا به حیث رهبر نتوانست از کار حزب را به طوری باید شاید براه ماند. ولی در جلسه روز یکشنبه گذشته نهایت نه سید جعفر عثمانزاده بلکه چند معاون او از مقامشان برکنار و با اتهام فعالیت‌های غیر آیین‌نامه‌ای از صف حزب بیرون کرده شدند. مسئولان حزب دموکراتی تاجیکستان میگویند دو معاون رئیس حکمت الله سیدیان و احمدشاه کاملزاده برای فعالیت غیر آیین‌نامه‌ای برکنار شدند و با تبرعلی زیف معاون دیگر آگاهی داده شده است. میرزا نورالدین رئیس سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شامنصور پایتخت و عضو شورای حزب دموکرات روز 4 اکتبر در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت در حقیقت چند فعال حزب قصد بی‌آبروسازی رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند.
اکا از روی صحبت همون رئیس حزب ولایت سوات افزار الگوسف و گفتی برای دعوت کردن اومدیم خونه روسام تاکید در همون کنفرانس اسلام نکنه اسما بعد این کنفرانس وقت اسما اسلام نکردیم همون کنفرانس نمیشهد بعد این مخم و کنفرانس بکنیم.
میرزا نورالدین گفت روز 30 سپتامبر از 17 عضو شورای سیاسی 13 نفر اشتراک کرد و این تعداد به طلبات آیین‌نامه حزب آید به شرکت اکثریت موافق آمد و جلسه برگزار شد. حکمت الله سیدیان و معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید آنها قصد بایکوت کردن و یا تبدلات در داخل حزب را نداشتند، ولی همیشه از رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده دعوت می‌نمودند که کار حزب را جان‌ناک کند، اما او نمی‌خواست.
با 27 اپریل چه خیلی گفتیم پیوستیم تا با این روز ما یکون فعالیت حزب دموکرات رو چون هم حزب فعال سیاسی ندیدیم، ما میخواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 92 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه سید جعفر دائم مانعی پیشرفت ما میشد.
حکمت الله سیدیان افزود رئیس حزب او را بدون مشورت و آگاهی از معاونت برکنار کرد و حالا دیگر ضرورت نمی شمارد که در حزب دموکراتی تاجیکستان بماند. سیدیان گفت تلاش می کند حزب زمان تاسیس دادش وحدت را دوباره فعال کرده از پی ثبت نام شود. او ادعا کرد که بیش از 5000 طرفدار دارد و حالا دیگر از پی تهیه برنامه حزبی خواهد شد. احمدشاه کاملزاده ژورنالیست و یک عضو سابقه دار حزب دموکرات در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد تبدلات داخل حزبی درک ندارد و در جلسه شورای سیاسی حزب هم حضور نداشت.
گویا رسیده است که ما کدام گروهی تشکیل کردیم و میخواهیم بایکوت کنیم، میخواهیم رئیس حزب جوشه‌ای وصلیم. خیلی من از اینا شم درک ندارم، خیلی مصلحت نشد، من با هیچ گروهی ارتباط ندارم. فقط همین که فعالیتی حزب که من قناعت بخش نمی کرد چند مدت پیشتر از حزب رفته بودم.
این زمان احمدشاه کاملزاده گفت حزب بی‌حد کرخت است و باید فعالیت آن جان‌ناک کرده شود. حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد می گوید حدود 20,000 عضو دارد. رئیس آن سید جعفر اسمازاده تنها نماینده دموکرات ها در پارلمان تاجیکستان است. این بار اول نیست که اسم این سازمان سیاسی در مرکز دعوا و بحث های داخل حزب قرار می گیرد. تحلیلگران می گویند در 29 سال موجودیت سازمانی با نام حزب دموکراتی تاجیکستان آن با تحولات زیادی روبرو شد.
یک نانپز در ناحیه اشتی ولایت سغد ادعا دارد که کارمندان پلیس او را هنگام سودای ماشینه اش از راه ساختکاری بازداشت و به داد و گرفت غیرقانونی اسعار خارجی عیبدار کردند. جمعه بای تختریف آخری ماه اوگوستی همین سال دستگیر گردید. ولی دادستانی ناحیه اشت این ادعای نانپز را رد کرده می گوید نانوای در چهارچوب قانون و هنگام گرفتن روبل روسی از خریدار بازداشت شد. حالا دادستانی ناحیه اشت حادثه را تحقیق دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. جمعه بای تختایف زمانی تفتیش پرونده به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش در آزادی زندگی دارد. او میگوید همراه همسر و 3 فرزندش با امید زندگی بهتر 5 سال پیش از ناحیه بابا جان غفوراف به اشت کوچید و در دهه پانغازی این ناحیه نانوای خانه باز کرد. تختایف در صحبت با رادیو آزادی گفت که از مال دنیا یک اوتوموبیل کهنه BMW داشت که آن را برای آردکشانی استفاده میکرد و در فکر فروختن آن نبود، ولی وقتی که خریدار جزمی پیدا شد راضی گردید. ماشین را با خریدار جزمی به 27,000 سامانی سودا کرد و بعد این مشکلش سر شد.
این ماشین بشته بودم که اکسش پوله برو بود که دارم آقای پنجلی تاجیک بودم آقا بینار اشیز که بیشه فهمده کنم اون وقتان رو بشته بودم که اگه کسی رو هم تو بر کنم کسر پسر بشتیم هفته روز با اون بود بشتیم ماشین به ایشکی ایشکی اینه یک دمانه فکانده ایستاده
مصاحب ما گفت خریدار از اول به او دادن روبل روسی را پیشنهاد کرده ولی او رد کرده بود. به ادعای جمعه بای تختایف خریدار راضی شده بود که پولی ماشین را به سامانی پرداخت کند. جمعه بای خود را فریب خورده و عملیات دستگیر شدنش را قبلن طرح‌ریزی شده می داند. او می گوید خریدار ماشینش را قبلن نمی شناخت و تنها رقمی مبیل او را می داند. حالا گمان دارد برای دستگیر کنانیدن او قبلن خریدار با مقامات پلیس زبان یک کرده بود. وقتی که به رقم خریدار که جمعه بای تختایف در اختیار ما گذاشت زنگ زدیم گوشی را کسی دیگر برداشت. جمعه بای تختایف و همسرش در نامه از دادستانی سخت خواستند که حقیقت قضیه بازداشت او آشکار کرده شود. مسعود نادرزاده مفتش دادستانی ناحیه اشت مسئول تفتیش پرونده جمعه بای تختایف است. او میگوید از شکایت تختایف خبر دارد ولی آن را بی پایه می داند.
در حدود ما با تفتیش کرده باشم ماشه با کل خارجی به چیزه می برسه درسته دادنی باید براو
مصاحب ما همچنین گفت با این وجود دادستانی تا انجام تفتیش پرونده ماشینی BMW تختایف را در اختیار او گذاشته است. تاجیکستان در سال 2016 برای معاملات غیرقانونی با اسعار خارجی مجازات سخت جاری کرد و بازار اسعار و داد و ستد پولی ساکنان را زیر نظارت شدید گرفت. برای معامله غیرقانونی با اسعار تا 9 سال زندان پیش بینی می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کارو نظارت از 10 هکتار زمین پخته و ملاقات با 10 پخته چین. صبح مغفرت سید رحمانوا یک زن خواجگیداری تاجیک هر روز همین طور شروع می شود. این زن 48 ساله رهبری خواجگی دهقانی ایدیبک در نوحه شهر توز ولایت ختلان را به دوش دارد. سید رحمانوا در 8 هکتار زمین پخته کشت می کند و صاحب باغ هم هست. همه ساله حاصل باغش را به بازار محلی وارد می کند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. اکثر کارگران خواجگی دهقانی مغفرت زنهای همدیه اش هستند. زنانی که شوهرانشان در مهاجرتند و برای کمک به اقتصاد خانواده هم خود زحمت میکشند. مغفرت در یک صحبت با رادیو آزادی گفت تشکیل یک خواجگی به تنهایی برایش آسان نبود. اکثریت به موفق شدن این زنی رهبر باور نداشتند. وضع مالیش هم خوب نبود و کار خود را با قرض شروع کرد. سال پیش از حاصل پخته خواجگیش مغفرت درآمدی خوب به دست آورد و توانست در زندگی خود و پیوندان تغییرات زیادی وارد کند.
توانستم که از درآمد همین خواجگی دهقانی 4 فرزند پدرم سبی معلومات اولی کردم، خونوندم تو خونده تمام کردن گرفتن همو دیپلم یوردم شروع کردم و دو اعضای خواجگی دهقانیم که از مردمی کم بیزواد بودن میخواستم فرزندوشون در دانشگاه بخونن دستگیری کردم، شرطنامه‌شون یوردم کردم و از سبی درآمدم پدر و مادرم به زیارت خونه خودرمون کردم، با زمین سر کار کردم، با مهنت حلال امروز به همه چی امروز
این سال هم کار در زمین های او در اوج است و او امیدوارد حاصل چشم رسی خواهد گرفت. حالا در چینشی اول از میدانی پخته در خواجگی او 10 تن حاصل جمع آوری شد. مغفرت که 20 سال اخیر رهبری خواجگی دهقانی است و سالانه حدود 200 هزار سومونی درآمدی صاف دارد. طور خودش میگوید برای موفق شدن در این کار دانشگاه خواند و توسط سازمان های بین المللی تو آمریکا رفت.
همه وقت هممون به یک چشم نگاه میکردن که حالا ببینه یک همی دخته سر کرده است، با همی میپرتوه، اول مشکلی در پیش است، اول علاقه اولی همی حواس قطعی گرفته است، اول دنیمی سال وقتی که او قرضدار میشه یا که تکنیک نمیوه یا که او بوش نمیرسه، یک مشکلی میشه که همو تا آخر سال بودش نمیکنه. گفته همی گپورا نشنیده بودیم، یکی در ننگ ناموس اومدیم گفتیم که نخوا که امروز من دختر دهقان باشم و از عهده زمین نبرم.
در حالی که در نواحی های کشور اکثر مردان رهبری خواجگی های دهقانی بوده، زنان زیر دست آنها کار میکنند، مغفرت توانسته است با تشکیل خواجگی دهقانی برای همتاهای خود جای کار فراهم سازد. منیژا صابیرا یکی از جوان دخترانی که در خواجگی دهقانی مغفرت پخته میچیند، در برابر کار از او همچون یک زنی دارای ملکه های خوبی رهبری توصیف میکند. او میگوید مغفرت برای او و همتاهایش شرایط کاری فراهم کرده است تا آنها توانند با این روح زندگی خود را بهتر کنند.
ما اپای مغفرت را میبینیم، میخواهیم که مثل همان باشیم، در کنج خانه نشینیم و خودمون کار کنیم و پول بگیریم و زندگی خودم را خودم باید بریم. ما همین را آرزو میکنیم.
بر اساس اطلاع تازه اجنسی آماری تاجیکستان، در حال حاضر در کشور 30,000 خواجگی دهقانی را زنان رهبری میکردند که در مقایسه با یک سال پیش حدود 50% افزایش یافته است. در تاجیکستان که طبق معمول مردها بیشتر صاحب زمین و مالکیت هستند، حالا تعدادی زنانی رهبر در خواجگی های کشاورزی نظر به 5 سال پیش 100% زیادتر شده است. حکومت تاجیکستان چند سال پیش با اعتراف نابرابری زنان و مردان در دسترسی به زمین که نانآوری اساسی بسیاری از ساکنان روستاهای کشور هستند، برنامه ای را برای بهتر کردن دسترسی زنان به زمین قبول کرد. اجنسی آماری تاجیکستان میگوید از تقریبا 133,000 خواجگی دهقانی رهبری 31,000 آنها را زنان بر عهده دارند. خود زنان این رقم را نوچیز میشمارند و میگویند که آنها نیز باید به زمین که یک ثروت ملی تاجیکستان است مثل مردان دسترسی برابر داشته باشند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان از حکومت کشور دعوت کرده است که ارزش شناسنامه‌های خارجی شهروندان این کشور کاهش داده شود. با باور تحلیلگران این سازمان، در پی بهبود رابطه‌ها با ازبکستان، ضرورت بیشتر استفاده شناسنامه‌های خارجی را ساکنان مناطق نزد مرزی تاجیکستان احساس می‌کنند، ولی گرانی قیمت این سند مانع سفرهای آنها به کشور همسایه می‌شود. فعلا ارزش تهیه شناسنامه‌های خارجی شهروند تاجیکستان حدود $100 می باشد. در ازبکستان نرخ شناسنامه یگانه هم خارجی و هم داخلی برابر 70 سومونی تاجیکی و یا نزدیک $10 آمریکایی ارزش دارد. جزئیات این موضوع را من افسانه یکابیرشو برایتان پیشنهاد می کنم. این موضوع و هم دورنمای رابطه‌های میانی تاجیکستان و ازبکستان روز 5 اکتبر در نخستین همایش کارشناسان مرکزهای استراتژی دو کشور در شهر دوشنبه بررسی شد. مسئولان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان با همتایان خود از مرکز تحقیقات استراتژی بین منطقوی ازبکستان خبر دادند که اخیراً در میان ساکنان منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان با ازبکستان نظرپرسی انجام دادند. طبق نتایج این نظرسنجی تقریباً کلیه پرسیده شدگان از بهبود رابطه های دو کشور استقبال کرده خواستار تقویت همکاری های دو کشور شدند. سیف الله سفرف معاون اول رهبری مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت که حالا فرصت رسیده است که دو پژوهشگاه تحقیقاتی در قلمروی همدیگر نظرسنجی مشترکی را در این زمینه انجام دهند. بر پایه اندیشه های ساکنان مناطق نزد مرزی سفرف گفت در شرایط بالاروی احساسات قناعتمندی مردم تاجیکستان از بهبود رابطه های دو کشور یک قشر شهروندان در این میان ناراضی میباشند. خدایبردی خالق نظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت که تجربه راه اندازی سفرهای بدون ویزا در مهلت 30 شبانه روز نشان می دهند که امکان کاملا از بین بردن مقررات روادید یا ویزا میان دو کشور فرا رسیده است. وی از همتایان ازبک خود درخواست کرد که در گزارش هایشان به مقامات تاشکند این نقطه را بیشتر تاکید کنند. وی گفت
وقتی آن رسیده است که باید مسئله ویزا کاملا برداشته شود، مسئله آن که مثلا عذر پاکوری مینسو شده است، هر چی زودتر این عملیات تستر به اتمام رسد.
بهرام ساتی بولدیف رئیس بخش مرکز تحقیقات استراتژی و بین منطقوی ازبکستان در سخنرانیش از احیای دوباره رابطه های دوستانه دو کشور ستایش کرد و گفت که همکنون دوستی تاجیکستان و ازبکستان با یک امر مهم در اقتصاد منطقه تبدیل شده است. به اطلاع این پژوهشگر ازبک، حالا در تاجیکستان 35 شرکت با سرمایه ازبکستان فعال است و در ازبکستان شرکت با سرمایه تاجران تاجیک فعالیت میکند. وی افزود
اگر در مرحله اولی برقرار شدن رابطه ها میان تاجیکستان و ازبکستان اساساً کارخانه های دولتی با سرمایه گذاری در تاجیکستان علاقمند بودند، حالا تعداد زیادی بازرگان های ازبک می خواهند در اقتصاد تاجیکستان سهم داشته باشند.
برقرار شدن همکاری های فرهنگی میان دو کشور بعد عادی شدن روابط دو کشور بعد سر پرزیدنت اسلام کریموف و سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف در ازبکستان امکان پذیر شد. در جریان سفر اخیر پرزیدنت تاجیکستان با ازبکستان این دو کشور شرطنامه شریکی استراتژی را امضا کردند. در 6 اول امسال تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ 117 میلیون دلار داد و گرفت کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر بوده است. نخستین سفر دولتی شوکت میرزیایف به تاجیکستان روز 9 مارس امسال صورت گرفت. آن زمان میان دو کشور 27 سازشنامه امضا شد که شرایط بدون ویزا سفر کردن شهروند دونی دو کشور با قلمروی یکدیگر تا 30 روز یکی از آن هاست.
زولفیا منگیار و ساکنی دهه نیکمنظر ناحیه فرخور میگوید یک مرد نیقاپوش او را با کارد زخمی کرد و فعلا تحت نظر پزشکان در بیمارستان است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. حادثه شب 28 سپتامبر وقت رخ داد که نیروی برق خاموش شد و زولفیا همراه دو فرزندش خواب بود. نقل کرد این ساکنی ناحیه فرخور روز 4 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی. زولفیا منگیار و خواست که همسایه ها را به کمک دعوت کند، چون همه خواب بود کسی زود به کمکش نیامد. شخصی حملگر در صحنه حولی با زولفیا در افتاد و دو کارد زد. شمیگل شریپاوا همراه دخترش اولین کسی بودند که به کمک زولفیا آمد. او میگوید اگر زولفیا سری وقت بلند فریاد میزد همسایه ها میتوانستند حملگر را دستگیر کنند. شمیگل شریپاوا گفت
دیدم که این همی دستش همی جای دست شایی اهمیه ندادم، دست نرسندم، داویدم این تاو رفتم ایجا فیراد کردم. اگر او فیراد میکرد او ادام میقبی داشت، ما ایجا میقبیدمش. که بود گفتم وقتی که ما اومده کار بود چی دادی بود.
مقامات ناحیه فرخور با گمان حمله منوچهر امامو همسایه زولفیه رو بازداشت کردن، اما هم جبردیده و هم همسایه ها پافشاری دارند که این نفری گمان بر گناه ندارد. بحرینیسا سنگو و همسری منوچهر امامو گفت
ای بگه ای اکای اگون جو نرفته بگه ای ساعت هفته او بعد یا فعلی داره که ای او مرده که اینه که ای دمه بغیرتم ای یا کسر شده گیه ای سویه خشمت از ای نمازشون بیرون نمی برویه.
سنگوه میگوید مامورانی میلیسا شوهرش را با موشین شنونده بردن و یک هفته باز با آنها نشان نداده اند. همسایه ها میگوین منوچهر با وجودی اون که میزده بود با کسی ضرر نمی رسانید. یک مسئول شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخور ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا در این زمینه تحقیق جریان دارد و چند دفعه نیز زولفیه مینیو رو ورانیز پرسیده اند. با این حال چند روز باز خواب از چشم ساکنان محله پریده است. هرچند تفتیش حادثه از طرف پلیس فرخور جریان دارد، زولفیه میگوید هیچ گمانبری را با وی روبرو نکرده اند. ماه آگوست امسال ساکنان محله مهاجرآباد ناحیه فرخور در نزدیکی سرحد افغانستان از وجود یک مخلوق نقاب‌پوش در محله اشون نگرانی کرده بودند. آنها گفتند که مرد نقاب‌پوش شبانه به خانه در آمده اما به مال و چیزها دست نمی رساند. قبل از این ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه از وجود یک مخلوق نقاب‌پوش خبر داده بودند که از یک بمب به بمب دیگر می جهد. اما بسیاری از ساکنان آن را جدی نگرفته یک شوخی بین همسایه‌ها گفته بودند. در گذشته نیز چنین حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردن دشوار است در منطقه های دیگر نیز رخ داده، مردم را ماه‌ها در هراس نگه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چند خانه به سوی خانه های دیگر سنگ می‌پرید و بالاپوش بام‌ها را سوراخ می‌کرد. این حالت یک ماه دوام کرد، اما بعداً معلوم شد که در نزدیکی دهه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردمی محله را به هراس می آورده اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی